بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در استثنای جزئی از مجموعه با فروش جزئی از مجموعه یه اختلافی هست، یعنی اگر فروشنده گفت بیعتو که سا ان من هذه الصبره، یا گفت بیعتو که هذه الصبره الا سا ان منها، بین این دو معامله و عقد فرق است. معروف این است که اگر جزئی از مجموع را فروخت گفت بیعتو که سا ان من هذه الصبره، این بر کلیه فی المعین حل می شود. ولی اگر جزئی از مجموع را استثناء کرد گفت بیعتو که هذه الصبره الا سا ان منها، این بر اشاع حل می شود. فقه ها چه مرحوم قبل از مرحوم صاحب جواهر، چه بعض مرحوم صاحب جواهر و همچنین مرحوم شیخ رضوان الله علیه، اینا برای حل این مشکل وجوهی ارائه کردن که چه فرق است بین اینکه جزئی از مجموعه را بفروشد حمل بر کلی فعل معین می شود، ولی اگر جزئی از مجموعه را استثناء بکند حمل بر اشاع می شود، که مرحوم شیخ فرمود اشکالی در اینجا هست، این است که اگر ثمره اشجاری را فروخت گفت میوه این باغ را من فروختم به استثنای 10 کیلو مثلا، بعد سرما زد و آسیبی رسید و میوه ها آسیب دیدن، در اونجا فرمود به اینکه خسارت مشترک است. فرق چیه؟ چند وجه به عنوان فرق بین این دو مسئله یاد شده است که بعضی از این فروق در بحثی دیروز گذشت. اجمالش این بود که فرق اول به نص است، یعنی در فروش جزئی از مجموعه که بگوید بیعتو که سا ان من هذه الصبره، صحیحه بریده ابن معاویه است که ظاهرش کلی فی المعین است، ولی در مسئله استثناء جز که بگوید بیعتو که هذه الصبره الا سا ان منها، نصی نداریم. مرحوم شیخ نقد کردن به این که اگر این نص دلیل بر یک قاعده است، سند قاعده است کما هو ظاهر، باید فرق بین دو مسئله نباشد، و اگر تعبد محض است نباید از مورد نص شما تعدی کنید، یعنی مورد نص که فروش چند دسته از نیهای یک انبار است نباید از او تعدی کنید. نباید، نه تنها نمی توانید از مسئله بیع به اجاره و سایر او تعدی کنید، بلکه در خصوص مسئله بیع هم نمی توانید از مورد نص تعدی کنید، در حالی که این چنین نیست. چون مستفاد از صحیحه برید قاعده است، قاعده فرقی بین این دو مسئله ندارد. فرق دوم اجماع بود که مرحوم شیخ فرمودند درست است اجماع معتبر است، ولی باید ما احراز کنیم که این اجماع کاشف است و ما مطمئنیم که در اینجا اجماع تعبدی کاشف وجود ندارد. راه سوم راه بود که مرحوم صاحب جواهر در همون جلد 22 جواهر بیان کردند و فرمودند به این که تفاوت اساسی در این است که در بیعتو که سا ان من هذه الصبره قبض واجب است، ولی در بیعتو که هذه الصبره الا سا ان منها که استثناء کرده قبض واجب نیست. چون قبض واجب هست و اینجا قبض واجب نیست، وجوب قبض متفرع بر بقای عقد است، بقای عقد متفرع بر بقای مبیع است. اگر چنونچه اشاعه باشد مقداری از مبیع از بین رفته، پس بی نسبت به همون مقدار فسخ شده، انفساخ شده، پیدا کرده، وقتی بی نسبت به اون مقدار انفساخ پیدا کرده باشد، قبض واجب نیست. چون قبض واجب است، معلوم می شود که مبیع به تمامه محفوظ است. و این در مسئله استثناء که این چنین نیست، قبض واجب نیست. مرحوم شیخ رضوان علیه چند اشکال کردن بر صاحب جواهر. اول اشکال نقضی که این که شما گفتید در مسئله بیع سایه از صبره قبض واجب است و در استثناء و در زکات قبض واجب نیست، نخیر اونجا هم قبض واجب است. اگر گفت بیع تو که حاضه صبره الا سا منها، اونجا هم بر او واجب است که یک سا را به فروشنده بدهد. در مسئله بیع سای از صبره بر بایع واجب است که سا را به خریدار بدهد. در صورت استثناء بر مشتری واجب است که این سا را به فروشنده بدهد، برای اینکه فروشنده گفت بیع تو که حاضه صبرته الا سا منها. در اینجا در مسئله دوم بر مشتری واجب است که این یک سا را به بایع برگردونه. پس وجوب قبض در هر دو حال هست، چون که در زکات هم وجوب قبض اقباض هست. این اشکال نقضی. اشکال حلیش این است که این مصادره مطلوب دور است. چرا؟ برای اینکه شما که میگید قبض واجب است، وجوب قبض فرع بر این است که مبیع موجود باشد. اگر مبیع از بین رفته باشد که مشمول قاعده کل مبیع تلف قبل قبضی فوق من مال بایعی می شود، و اگر مشمول اون قاعده شد عقدی نیست تا وجوب وفا داشته باشد. پس وجوب قبض متوقف بر وجود مبیع است. شما می خواهید وجود مبیع را از راه وجوب قبض ثابت کنید، این میشه مصادره مطلوب دور. چرا شما میخواید ثابت کنید؟ چون اگر اشاعه باشد مقداری از مبیع از بین رفته، اگر کلی فی المعین باشد مبیع به تمامه موجوده. الان اول مسئله این است، اول کلام این است که آیا این بیع در اینجا به نحوه کلی فی المعین است یا اشاعه. اگر به نحوه کلی فی المعین باشد مبیع موجوده، برای اینکه مقداری از این سا از بین رفته، مقداری از این صبر از بین رفته، مقداری هم موجود است. چون مقداری که موجود است میتواند یک سا باشد و پس مبیع موجود. ولی اگر به نحو اشاعه باشد به مقدار خاص خودش از بین رفته. ما اول کلام ما این است که آیا این اشاعه است یا کلی فی المعین. وقتی قبض واجب است که مبیع موجود باشد. شما میخواید وجود مبیع را از راه وجود قبض ثابت کنید، این میشه دور. این مصادره مطلوب است و راه ندارد. پس بنابراین ما نمیتوانیم از راه وجوب قبض ثابت کنیم که این کلی فعل معین است و مبیع موجود. این خلاصه نقدی بود که مرحوم شیخ انصاری در بحث دیروز به عنوان نقض اولا و جواب حلی ثانیا نسبت به مرحوم صاحب جواهر دادن. چهارم، راه چهارم راهی است که از صاحب کتاب شریف مفتاح الکرام نقل کردن. چون مرحوم شیخ می‌فرماید به اینکه جریان فکری صاحب مفتاح الکرام با صاحب جواهر یکی است، اشکالی که متوجه بر صاحب جواهر بود متوجه بر صاحب مفتاح الکرام است، ما باید این اشکال روی مقدار باز کنیم تا روشن بشه که این اشکال بر فرمایش صاحب مفتاح الکرام هم وارده. اما این دو تا اشکالی که مرحوم شیخ نسبت به صاحب جواهر داشتن، اشکال اول نقضی بود، اشکال دوم حلی. این اشکال نقضیشون نسبت به خارج از مسئله وارد است که اون مسئله زکات بود. الان بحث در این نیست که فرق بین زکات با بیع سایع از صبره چیست. بله، در مسئله زکات اونجا وجوب قبض هست. تا شما مرحوم شیخ اشکال بکنید به اینکه وجوب قبض هم در مسئله بیع سایع از صبره است هم در مسئله زکات. مسئله اساسی بین استثناء هست و فروش سایع از صبره. یعنی چه فرق است بین اینکه مالک بگوید بیع تو که ساعا من هذه صبره، یا بگوید بیع تو که هذه صبرته الا ساعا منها؟ چه فرق است بین استثناء یک سا و بیع سا؟ برام صاحب جواهر فرمود به اینکه در بیع سا قبض واجب است ولی در استثناء قبض واجب نیست. خب شما مرحوم شیخ اشکال کردید، گفتی در هر دو جا واجب است. سند شما چیه؟ مگر در استثناء قبض واجب است؟ در استثناء تصرف در مال مردم حرام است، نه قبض واجب باشه. بیان ذالک این است که وقتی کسی گفت بیع تو که سا ان من هذه صبره، یک من از این کومه و از این صبره را من به شما فروختم، این میشه عقد لازم. اوفو بالعقود، میگه وفای بین عقد واجب است، پس بر فروشنده اقباض واجب است، باید فروشنده اون چرا که فروخت اقباض کنه. اما اگر گفت که من میوه های این درخت را به شما فروختم الا 10 کیلو، یا گفت این کومه و این صبره را من به شما فروختم الا 1 من، یعنی اون 1 من حق من است، شما حق تصرف ندارید، نه بر شما واجب است که 1 من به من اقباض کنید. در صورت استثناء اقباض واجب نیست، تصرف حرام است. شما میگید وجوب اقباض در هر دو هست، یعنی چی؟ این که بر صاحب جواهر نقد وارد کردید، گفتید وجوب اقباض در هر دو مسئله است، این پذیرفته نیست. در مسئله استثناء چه وجوب اقباضی هست؟ شخص فروشنده گفته میوه های این باغ را من به شما فروختم مگر 10 کیلو، اون خریدار میتواند تمام این میوه ها را بچیند، 10 کیلو را بذاره همین دیگه، 10 کیلو رو بچینه و تحویل فروشنده بده که نیست، اقباض واجب نیست. تصرف در این 10 کیلو حرام است چون مال مردمه، نه اقباض این 10 کیلو واجب باشه. ولی در مسئله بیع سایع از صبره 2 چیزه، اگر کسی گفت بیع تو که سا ان من هذه صبره، کسی بخواهد در این فروشنده بخواهد در این سا تصرف کند بدون اذن مالک، حرام. سهلنگاری کند تحویلش ندهد، معصیت کرده است، بر او واجب است بره تحویل بده. در مسئله بی وفای به عقد واجب است، در مسئله استثناء که عقدی در کار نیست. نه، اگر چنونچه در متن عقد شرط کرده باشد، صاحب باغ به خریدار میوه باغ بگوید من کل این میوه ها را به شما فروختم مگر اینکه 10 کیلو رو بچینی به من بدی، این میشه شرط. اگر شرط شد المؤمنون عند شروطهم وفا واجب است و بر خریدار واجب است 10 کیلو رو بچینه توی طبق بذاره بده. اما الان اینجا که دیگه سخن از شرط نیست، سخن از استثناست. این نقدی که مرحوم شیخ را به مرحوم صاحب جواهر درباره وجوب اقباض کردن، این درباره زکات درست است که خارج از بحث است، درباره استثناء که داخل در بحث است این وارد نیست. میمونه مسئله دور. حق با مرحوم شیخ است که دور وارد است، منتها دور مزمر است نه دور مسرح. تو منطق ملاحظه فرمودید، گرچه بحث بحث منطقی نیست، بحث فلسفی است. یعنی در فلسفه وقتی سخن از علت و معلول مطرح است، یه سلسله احکام و صفات ثبوتی برای علیت و معلولیت است، یه سلسله احکام سلبی برای علیت و معلولیت است. یکی از اون اوصاف سلبی و احکام سلبی علیت و معلولیت این است که لا دور ولا تسلسل فی العلیت و المعلولیه. اونگاه دور رو تقسیم میکنن، بگن دور یا مزمر است یا مسرّع، تسلسل هم یا تعاقبی است یا غیر تعاقبی بمانند. دور مسرّع آن است که هیچ واسطه‌ای در کار نباشد، مثل که الف متوقف بر با باشد، با متوقف بر الف باشد، که این توقف دو طرفه روشن است و این بیان الغی چیز روشنی است که الف متوقف بر باست، با متوقف بر الف است. مستحضرید که دور ذاتن محال نیست، بلکه چون مستلزم جمع بین نقیضین است محال است. همه محالات دیگر همینطورن. اجتماع ضدین ذاتن محال نیست، اجتماع مثلین ذاتن محال نیست، بلکه چون مستلزم جمع بین نقیضین محالن. در دور که الف متوقف بر با باشه و با متوقف بر الف باشه، این جمع بین نقیضین است. چرا؟ برای که معنیش این است که الف اون وقتی که نیست باید باشد تا با تامین میشه، با اون وقتی که نیست باید باشد تا الف به او تکیه کنه. اگر الف متوقف بر با بود، چون با هنوز موجود نشده، در حال عدم باید موجود باشه تا الف یافت بشه. وقتی با متوقف بر الف بود، یعنی الف اون وقتی که موجود نیست باید موجود باشه، چون خود الف متوقف بر باست. این بیانقی است و روشن. اما افسد از دور مسرح دور مزمر است. دور مزمر آن است که واسطه باشد. فساد و امتناع دور مزمر بیشتر از فساد و امتناع دور مسرح است، و این است که الف متوقف بر با، با متوقف بر جیم و هاکذا. اگر الف متوقف بر با بود، با متوقف بر جیم بود و جیم متوقف بر الف بود، معناش این است که الف دو مرتبه قبل از خودش باید موجود باشه. در دور مسرح الف یک مرتبه قبل از خودش باید موجود باشه. تقدم شیء علی نفسه به مرتبه واحده هست، ولی در دور مزمر تقدم شیء علی نفسه به اکثر من مرتبه، حالا یا به دو مرتبه یا به سه مرتبه، تا ببینیم اون حلقات دور چیه. اینجا دور مزمر است نه دور مسرح. چرا؟ برای اینکه وجوب اقباض متفرع بر بقای عقد است، از احکام عقده. اگر عقد باشد اوف بالعقود، اگر عقد نباشد اوف بالعقود نیست. پس وجوب اقباض متوقف بر بقای عقد است. این یه مرحله. عقد یه وقت است که فسخ می شود، مثل مواردی که احد طرفین خیار دارد، یک کلت طرفین خیار دارد، یا اقاله می شود، اونجایی که با ترازی طرفین پشیمان بشند و به هم بزنند، یا نه منفسخ می شود. انفساخ عقد به این است که اگر مبی قبل از قبض تلف شد، این عقد کلن او جزءن منفسخ می شود. کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. استکانی را که استکان فروش به خریدار فروخت، این عقد سه جور منفسخ می شود. یا خیار مجلس دارن همونجا به هم می زنن، یا نه تقایل دارن، اقاله دارن، یکی میگه من پشیمان شده استقاله کرده، دیگری هم اقاله کرده، معامله رو به هم میزنن بدون خیار. یه وقت است نه، فروشنده وقتی خواست استکان را از قفسه بگیره به خریدار بده، از دستش افتاد و شکست، این کل مبی این تلف قبل قبضی فوبه ممال بایهی معامله به هم بخوره. حالا یه وقت از خریدار میگه نه یه استکان دیگه بده، اون عقد جدید است. خب نه تتمه همون عقد. پس عقد به یکی از انهای سگانه ممکنه به هم بخوره. پس وجوب اقباض متوقف بر بقای عقد است، چون از احکام عقد است، اوفی بالعقود، نه از احکام مبی. بقای عقد متوقف بر بقای مبی است، اگر چونچه مبی باقی باشد عقد باقی است، و اگر مبی قبل از قبض تلف شده باشد که انفسخ العقد. پس وجوب اقباض متوقف بر بقای عقد است، بقای عقد متوقف بر بقای مبی است، مبی اگر کلی فی المعین باشد باقی است، به نحو اشاعه باشد از بین رفته است، مقداری از او از بین رفته است، قهرن عقدم به مقدار خاص خودش از بین رفته است. الان اول مسئله اینه که آیا این استثناء یا این بی به صورت کلی فی المعین است یا اشاعه. اگر به نحو کلی فی المعین باشد، مبی باقی است، عقد باقی است، وجوب وفا هست و وجوب اقباض هست. اگر به نحو اشاعه باشد، مبی باقی نیست، عقد باقی نیست، وجوب اقباض ندارد. شما میخواهید از راه اینکه مبی باقی است، از راه اینکه اقباض واجب است، ثابت کنید مبی باقی است، در حالی که این وجوب اقباض به دو رتبه از بقای مبی متأخر است. شما باید اول ثابت کنید که مبی باقی است، چون مبی باقی است عقد باقی است، چون عقد باقی است وفا واجب است. شما میاد بگه چون وفا واجب است اقباض واجب است پس مبی باقی است، این میشه دور مزمر، یعنی به شی به دو مرتبه بر خودش مقدم باشد. همه محظوراتی را که مرحوم شیخ نسبت به صاحب جواهر رضوان الله علیه ما بیان کردن نسبت به فرمایش مرحوم صاحب مفتاح الکرامه است. وجه چهارم همین است که در مفتاح الکرامه آمده. این نکته را هم تو پرانتز ملحوظ بکنید، بعد فحص بکنید ببینید درست است یا نه. من که دیشب مفتاح الکرامه مطالعه می‌کردم برای یافتن همین این جزء، جلد 8 مفتاح الکرامه طبعه جدید است، در این بحث‌ها که آیا اراضی خراجی را میشه خرید یا نه، ایشون این جریان از سید شهدا سلام الله علیه نقل میکنه، بعد میگه این ثابت نشده. اون قصه ای که به تعبیر صاحب مفتاح الکرامه در مفتاح الکرامه است این است که فرمود اون چی که در افواه مشهور است که وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه 4 میل مقداری بالاخره سرزمین کربلا را خرید، بعد صدقه داد برای زائران اینها اباحه کرد، اون چه در افواه مشهور است در هیچ جوامع روایی ما نیافتیم، نه در جوامع اولیه بود، نه در مجامع ثانویه بود، نه در بهار عرض کنم که مرحوم مجلسی که همه این حرفها را قواسان جمع کرده یافت، ما چیزی پیدا نکردیم. یکی دوتا اشکال فقهی هم میکنن که آیا این خریدن وقف کردن، صدقه دادن، پولش صدقه دادن، چیکار کردن؟ آیا این گونه زمین ها قابل خرید و فروش است یا نه؟ البته اگر سند داشته باشد کار امام حجت است. اما حالا اینشون تو صفحه 482 هم چیزی نقل کرده، فهرستش مشخص است. عنوان فهرست اینه که عدم ثبوت مشتهر فی افواه الناس من شراء حسین علیه السلام 4 امیال چند میل، که میلی مثلا 2 کیلومتر است، امیال من فی 4 جوانب در کربلا، این ثابت نشده. حالاش فحص کنید ببینید که اگر یه وقتی فرصت کردید این ثابت شده یا ثابت نشده. خب حالا این پرانتز بسته، چون مربوط به بحث ما نبود. مرحوم صاحب مفتاح الکرامه دارد به این که فرق بین مسئله بیع سایه از صبره و استثناء این است که در بیع سای از صبره که میگن تمام خسارت را خریدار فروشنده با تحمل کنند، این است که قبض نداده. چون قبض نداده خسارت ها بهده اوست. برای اینکه گفت بیع تو که سا ان من حاضه صبره، کلید انبار هم دست خودشه، هنوز چیزی رو به خریدار نداد. ولی در مسئله فروش باغ به خریدار گفت من بیوه این باغ را به شما دادم مگر 10 کیلو، کلن قبض داده. چون کلن قبض داده، بنابراین اگر خسارتی آمد مشترک است، تنها یک جانبه نخواهد بود. ولی در مسئله بیع سای از صبره چون قبض نداد، تمام خسارت به عهده خود فروشنده است. مرحوم شیخ فهمید که این قبض داده قبض نداده یعنی چی؟ اگر منظور آن است که مبی یک جا قبض داده شد یک جا قبض داده نشد، بله این رو ما قبول داریم، بحثی هم در اون نیست. وقتی که فروشنده حق مشتری را به او داد، دیگه قبض داد و دیگه خسارت ضامن نیست هیچ. اون چی که شما قبول فرمودید با هم قبول داریم، اونجا که حق خریدار است، ولی اون خارج از بحث است. بحث در این دو تا یک منه. یک جا میگوید بیعتو که سا ان من از صبره، میگید هم کلیف المعینه. یک جا میگوید بیعتو که حاضه صبرته الا سا ان، میگید مشاعه. بحثمون در اینه. بحثمون در اون نیست که حق مشتری رو داد یا نداد. بر اونجا که حق مشتری داد قبض داد، دیگه تلف خسارت ها به خودشه دیگه. ما تو این یک دوتی یک من حرف داریم. وقتی فروشنده گفت بیع تو که سا ان من حاضه صبره، این همین سا است که همه بر کلی فلمعین کردید. اما همین صاحب باغ یا همین صاحب گندم گفت بیعتو که حاضه صبرته الا ساعت، اینجا هنوار مشاهده میکنید. اینجا فرقش چیه؟ سخن از این دوتی یک منه، نه سخن در حق مشتری. بله هر جا حق مشتری رو داد قبض است و احکام قبض بارست، هر جا که نداد قبض نشده احکام قبض هم بار نیست. ما تو این بحث داریم. و اگر منظور شما این است که در جریان سای از صبره که میگوید بیعتو که سا ان من حاضه صبره، کل مال در دست فروشنده است، چیزی رو به خریدار نداد، فقط یک مقدار یک سای از این مجموعه را فروخت، ولی در مسئله بیعتو که حاضه صبرت الا ساعن، قبل از اینکه این عقد را بکند کل مال در اختیار او بود و اشتراک حاصل شد. کل مال را در اختیار خریدار قرار داد، چون به او گفته این باغ میوه باغ در اختیار شما، فقط یک منبال من بمونه یا 10 کیلو مال من بمونه. چون در جریان استثناء کل این مال را در اختیار مشتری قرار داد، پس شرکت حاصل شد و اشاعه پدید می آید. لکه در مسئله بیع سای از صبره این چنین نیست که کل مال را در اختیار مشتری قرار داده باشد که شرکتی پدید نمی آید، بشه کلی بالمعین. این هم می فهمد اول کلام است. حالا برفرض به عکس بکند، کل مال را در مسئله بیعتو که سا ان من حاضه صبره، کلید این انبار را بده به دستش، بگد که این صبره و اینم سای از این صبره من به شما فروختم، یک من بردار. کل این انبار را در اختیار او قرار بدهد، اونجا باز میگن کلی فی المعینه، اینجا میگن اشاعه است. این که فارغ نشود. شرکت هم گاهی ممکن است به نحو اشاعه باشد، گاهی هم به نحو کلی فی المعین. این چنین نیست که هر جا شرکت است الا و لابد و به نحو اشاعه باشد. که بنابراین تا حال هیچ کدام از این وجوه چهارگانه نتوانست بین این دو مسئله فرق بگذارد که چطور وقتی گفتند بعتو که سا ان من هذه صبره حمله بر کلی فی المعین می شود و اگر بگوین بعتو که هذه صبره الا سا ان منها حمله بر اشاعه می شود. البته اگر در این گونه موارد غرایز عرفی، اعتقادات مردمی، قرینه لفظی، قرینه فعلی، قرینه حالی بر این باشد که بحث نیست، برابر اون قرینه عمل می شود. اگر غرایز عرفی بر این است که از این دو لفظ در این دو مسئله دو جور می فهمند، خب بله هو المتبع. اما اگر نه قرینه ای نداریم، حجتی بر احده ما نداریم، چطور معروف بین فقها این است؟ حالا این راه حلی رو که خود مرحوم شیخ ارائه میکنن. والحمدلله و علیه.